4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. یک بار دیگه جا داره سلام کنم به اون شنوندگانی که در این بعد از ظهر سه شنبه 19 بهمن ماه 1400 خورشیدی همراه ما هستند در مجله بعد از ظهر، مجله‌ای که در اون قرار یک مطلب شنیدنی رو با شما در میون بگذاریم و اون هم بار دیگه گروه عدالت علی مدارکی رو در اختیار رادیو فردا قرار داده که تازه ترین سندیه که این گروه هکری در اختیار رادیو فردا قرار میدن و در اون قراره به نگرانی های مقام های قضایی جمهوری اسلامی از پیامد های دادگاه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی بپردازیم که اگر با ما همراه باشید مشروع این سند تازه رو در این مجله بعد از ظهر به بحث میگذاریم. میزبان شما محمد زرقامی هستم به اتفاق سایر همکارانم و پیش از هر چیز چه بهتر از این که بشنویم تازه ترین خبرها رو همراه با بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان گرامی. بیش از 30 سناتور جمهوری خواه به رئیس جمهوری آمریکا هشدار دادند در صورتی که بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای به رأی سنا منوط نشود، آنها از اختیاراتشان برای جلوگیری از احیای آن استفاده خواهند کرد. این نامه را که تد کروز سناتور جمهوری خواه تدوین کرده بیش از 33 سناتور امضا کردند. سناتورهای امضا کننده این نامه تاکید کردند که هر گونه توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی به اندازه‌ای برای امنیت ملی آمریکا اهمیت دارد که باید باز تعریف شود و رأی مثبت 2/3 سنا را نیز کسب کند. در این نامه همچنین تهدید شده است که در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2024 هر توافقی میان جمهوری اسلامی و آمریکا که مورد تایید سنا نباشد احتمالاً در روزهای آغازین ریاست جمهوری آینده از بین خواهد رفت. مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی و آمریکا در وین برای احیای معامله هسته‌ای امروز از سر گرفته می شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده اگر روسیه به اوکراین حمله کند خط لوله گاز نورد استریم 2 متوقف خواهد شد. او همچنین آلمان را یکی از نزدیکترین متحدان آمریکا خوانده و بر همکاری نزدیک دو کشور در برابر اقدامات خصمانه روسیه تاکید کرده است.
Germany is one of America's closest allies, working in lockstep to further deter Russian aggression in Europe.
جو بایدن که همواره مخالف پروژه خط لوله انتقال گاز از روسیه بوده، دیشب طی نشستی خبری همراه اولاف شولتز در کاخ سفید واشنگتن گفت که عبور نیروهای روسیه از مرز اوکراین به معنای پایان چنین پروژه‌ای خواهد بود. اولاف شولتز نیز گفت که ایالات متحده و آلمان موضع مشابهی در قبال اوکراین، روسیه و تحریم‌ها دارند. او اما به طور مستقیم به پروژه نورد استریم 2 اشاره نکرد. روسیه بیش از 100,000 نیروی نظامی در نزدیکی مرز اوکراین مستقر کرده، اما با این حال اتهام برنامه ریزی برای حمله به اوکراین را تکذیب می‌کند. از سوی مقامات ایالات متحده می‌گویند که حمله روسیه به اوکراین ظرف چند روز یا چند هفته آینده ممکن است رخ دهد. بیش از 650 فعال مدنی و سیاسی در نامه‌ای به 5 زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی از آنها خواستند به اعتصاب غذای خود که وارد 27 روز شده است پایان دهند. این 5 زندانی سیاسی شکیلا منفرد، سینا بهشتی، سعید تمجیدی، محمد ابوالحسنی و حمید حاج جعفر کاشانی هستند که وضعیت جسمی آنها وخیم گزارش شده است. در نامه این کنشگران با تاکید بر اینکه صدای اعتصاب کنندگان شنیده شده آمده است که سلامت و جان شریف آنها اولویت هر اقدام و مبارزه است. کنشگران مدنی از مردم خواستند که با امضای این نامه حمایت خود را از زندانیان سیاسی و خواسته هایشان به نمایش بگذارند.
ممنون از تو بکتاش که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنوندگان رادیو فردا رسوندی و اما بپردازیم به آنچه که در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید. مجله‌ای که دبیر و تهیه کنندش هانا کاویانی است و کارگردان فنیش منیژه عباد‌الله. از رخنه اطلاعاتی در زندان قزل‌حصار برای شما خواهیم گفت و خواهیم پرسید از فاش شدن عناوین اتهامی زندانیان در این زندان به چه میرسیم. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری با ما خواهد بود. خیلی محرمانه تازه ترین سند هک شده توسط گروه موسوم به عدالت علی، نگرانی های حقوقی مقام های جمهوری اسلامی از برگزاری دادگاه هایی در اروپا علیه چهره های نظام، آنها از چه نگرانند؟ نگاهی به این گزارش خواهیم داشت همراه با رضا شکراللهی. همچنین در این بعد از ظهر نگاهی میکنیم به آخرین اخبار در ارتباط با نشست هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی همراه با آنا رایسکایا و از یک نمایشگاه هم برای شما خواهیم گفت، نمایشگاهی از نقاشی‌های ویدیویی همراه با شهرام میریان. شیوه تماس با رادیو فردا هست 20420221122113 که شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شماست تا پیام های شما رو دریافت کنه درباره آنچه که در این مجله بعد از ظهر و دیگر مجله های ما و بخش های خبری میشنوید. بیدرنگ بریم سراغ زندان قزل‌حصار. گروه سایبری موسوم به عدالت علی به رادیو فردا گفته که بخشی از سامانه‌های زندان قزل‌حصار کرج رو هک کرده و مدارکی هم در این باره ارائه کرده که این مدارک در برگیرنده عناوین افرادیه که از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان 98 هستند. موارد اتهامی اونها رو در بر می‌گیره و موارد بیشتر اتهاماتی است در خصوص اخلال در نظم، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبران جمهوری اسلامی آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر فعلی جمهوری اسلامی در فضای مجازی و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور. اما با توجه به اینکه به هر حال این مطالب از زندان قزل‌حصار اومده، در شبکه‌های اجتماعی این بحث هم در گرفته بود که زندان قزل‌حصار اصولاً شناخته شده به عنوان زندانی که برای جرایم دیگر در نظر گرفته میشه، نه جرایم سیاسی. در این خصوص صحبتی رو داشتم با حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در هلند و از او پرسیدم اصلاً سازمان زندان‌ها آیا قائل به تفکیک زندانیان هست و چون این موردی محلی از اعراب داره یا نه؟
زندان قزل‌حصار یکی از بزرگترین زندان‌های ایران هست که بیش از 14,000 زندانی در آن نگهداری میشه و یه شهر خیلی بزرگیه که کمپلت زندان هست. متاسفانه سازمان زندان‌ها نه تنها هیچ گونه تفکیکی بین زندانیان انجام نمیده، بلکه اساساً نسبت به زندانیان متهمین سیاسی و امنیتی، خصوصاً معترضین آبان 98 یا کسانی که در اعتراضات شرکت می‌کنن، بسیار ظالمانه برخورد می‌کنه و این برخورد خشن با معترضین تظاهرات یا وضعیت موجود با دستور نهادهای امنیتی است که در بخش هستی مرکزی سازمان زندان‌های ایران قرار می‌گیرند. ببینید وقتی که این هک کردن بخش‌هایی از سازمان زندان‌ها را نشون می‌ده، یک بار مثل زندان اوین یا یک بار زندان قزل‌حصار، مردم متوجه می‌شن به عمق فاجعه‌ای که در سازمان زندان‌ها داره به وقوع می‌پیوندد. نه تنها هیچ کدام از این زندانیان از اون حقوق طبیعی مثل حق درمان و اینها برخوردار نمی‌شن، بلکه حتی روند رسیدگی به پرونده‌های اینها منطبق با قانون است. تمام اینها به استناد اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام یا توهین به رهبری محکومیت پیدا می کنند و این عناوین کلی یک نوع مستمسک برای محکوم کردن تک تک این معترضین هست. فرقی نداره بین جوان، کوچیک، بزرگ یا میانسال، همه با استناد به این سه تا قانونی که در قانون مجازات به شکل کلی، عمومی و کلی وجود داره، همه محکومیت پیدا میکنن که مبنای این محکومیت ها هم بازم گزارشی است که نهادهای امنیتی تنظیم میکنن، به دادسرای انقلاب، به دادگاه انقلاب میدن که به استناد این، و اینها از زمان دستگیری تا زمان ختم رسیدگی و زمانی که در زندان میمانند بر اساس همون گزارش نهاد امنیتی با اینها برخورد میشه و متاسفانه این برخوردها هرگز منطبق با قانون هم نیست.
آقای احمدی نیاز، خب دیده میشه همونطوری که شما هم اشاره کردید تحت عناوین کلی افراد بازداشت میشن، مثلا فعالیت تبلیغی علیه نظام که خب عنوانیه که خیلی گسترده است و میشه مصداقهای متفاوتی براش در نظر گرفت. از دیگر سو ما شاهد این هستیم که در قانون اساسی هم همین موارد که منوط به رعایت حقوق افراد هست دیده میشه که عنوان کلیه. آیا اینها در مقابل یکدیگر نمیتونن مقاومت کنن و شرایط دیگه ای رو پدید بیارن، یا اصلا چرا این اتفاق نمیفته؟ مثلا وقتی که تفتیش عقاید ممنوعه، وقتی که بازداشت شده باید 24 ساعت در اون مدت زمانی بهش اعلام بشه مثلا اون اتهامش،
کافیه همین عناوین کلی که در قانون اساسی ایران ذکر شده رو برای یکی از این زندانیان به کار ببریم. اونها به طور کامل میدانند که این عناوین کلی به کلهم دکور محسوب میشه و هیچ جایگاهی نداره، هیچ اعتباری نداره، اونها فقط دکور برای قانون اساسی و هیچ کاربردی در عمل نداره. برای این که این زندانی هرگز از حقوق یک متهم برخوردار نیست، به شدت مورد شکنجه، بدرفتاری و برخوردار از یک دادرسی منصفانه و عادلانه نیست. این در حالی است که در اصل 34 قانون اساسی، اصل 37 قانون اساسی، اصل 38 قانون اساسی مثلا ممنوعیت شکنجه، هزاران بار در خود قوانین مختلف اومده که شکنجه ممنوعه، اما کرارن ما میبینیم که شکنجه همیشه وجود داشته، هر از چندگاهی چند نفر بازداشت یا بابت شکنجه کشته میشوند و جونشون رو از دست میدن. بنابراین این وجود داره، لذا این تعارض بین قانون و قانون اساسی با روی عمل همواره در نظام قضایی ایران و سازمان زندان ها وجود داره، خصوصا سازمان زندان هایی که هیچ نهاد نازلی بر اون نظارت نمی کنه یا نهاد مستقلی بر کار کرد و عمل کرد سازمان زندان ها در ایران وجود نداره.
اتفاقا همین نکته آقای احمدی نیاز، همین چندی پیش بود که سازمان زندان ها اومد یک بخشنامه رو داد در خصوص رعایت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان، و چگونه هست که وقتی در اون بخشنامه خودشون اشاره می کنن که میخوان به نوعی با متخلفین و متعدیان به حقوق زندانیان در بازداشتگاه ها و زندان ها به هر حال برخورد کنند یا ضرورت نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی رو پیش میکشند، باز هم ما شاهد این اتفاق هستیم. آیا این رویه دلیلش موازیکاری در خود جمهوری اسلامیه، یا دلیلش اینه که تنها به قول حالا اون چیزی که شما هم گفتید یک مبحث کاملا فرمایشیه؟
ببینید، وقتی که حاکمیت قانون وجود نداشته باشه، به طبع نه تنها قوانین، قانون اساسی، قانون عادی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه، یعنی سلسله مراتبش هم در نه تنها در قوه قضاییه و نهادهای اجرایی در هیچ کجا اجرا نخواهد شد و اساسا اعتمادی هم به نحوه اجرای اونها وجود نداره. شما در همین 43 سال میبینیم که هرگز یک شکنجهگر محکوم نشده، هرگز یک زندانبان بابت بدرفتاری که داشته هرگز محکومیت پیدا نکرده. گروه عدالت علی قبلا نسبت به یکی از زندانهای دیگر ایران فیلمی رو منتشر کرد که با زندانیان بدرفتاری میشه. هرگز اون زندانبان ها مورد محاکمه قرار نگرفتن و گزارش محکومیت اینها به اطلاع مردم نرسید. بنابراین هر چقدر کنکاش و ورود به سازمان زندان ها رو مورد بررسی قرار بدیم، شاهد عمق فاجعه در نقض قوانین، لگدمال شدن قوانین و حقوق متهمین به زندانیان رو ملاحظه می کنیم.
بله، شنیدید صحبت‌های حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در هلند رو در این خصوص. اما محسن واحدی برای ما در این باره نوشته دیگه حکومت ابایی از این چیزها نداره، بلکه بنا به دلایلی خودش هم مایل به افشای این موارده. ماهبانو می‌نویسه چه اتهامات سنگینی، جنایت علیه بشریت کردند. و محسن حمیدزاده می‌نویسه انشاءالله که بتونن تا رگ گردنشون نزدیک بشن و باطن بنوشته محسن کثیف سران مملکت رو بریزن بیرون. در صحبت‌های آقای احمدی نیاز یک نکته‌ای وجود داشت که شاید بی ارتباط به مطلب بعدی نباشه، و اینکه گفتن که وقتی که هرگز یک زندانبان محکومیت پیدا نمی‌کنه، حتی با توجه به بخشنامه‌ای که سازمان زندان‌ها چندی پیش منتشر کرد درباره نحوه رفتار با زندانیان، الان بنابر سند تازه‌ای که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته از سوی گروه هکری موسوم به عدالت علی، یک نامه‌ای منتشر شده با عنوان خیلی محرمانه که اشارش به دادگاه‌هایی که علیه چهره‌های جمهوری اسلامی ایران در اروپا داره برگزار میشه، دادگاه‌های حقوق بشری که بسیار هم این دادگاه‌ها بحث برانگیز بودن، و الان در این نامه منعکس شده نگرانی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی. همکارم رضا شکراللهی از وبسایت رادیو فردا با ماست تا بیشتر برای ما بگه از محتوای این نامه. آقای شکراللهی بهتون سلام می‌کنم و بپردازیم اول اصلا محتوای این نامه و نوع رویکردی که داره چیه.
من هم سلام میکنم محمد جان. این نامه یک نامه 7 صفحه‌ای است از معاون دادستان تهران آقای سید اشرفی به خطاب به دادستان تهران آقای الغاسی مهر، که الان البته ایشون رئیس دادگستری تهران شدن، ولی در تاریخ 24 آبانی که گذشت ایشون دادستان تهران هم بودن. این نامه خطاب به ایشونه و به نظر میرسه که به معاونش دستور داده بوده که درباره دادگاه‌های حقوق بشری که در حال برگزاری هست و یا قبلا برگزار شده تحقیقاتی انجام بشه و نتیجهش به ایشون اعلام بشه. ایشون مفصلا یک نامه 7 صفحه‌ای نوشتن و برای ایشون ارسال کردن که حاوی بخشای متفاوتی هست.
جنس نگرانی ها آقای شکراللهی از چه جنسی؟ آیا صرفا نگران تبلیغاتی هست جمهوری اسلامی که به هر حال متوجهش میشه از این طریق؟ چون به هر حال این دادگاه ها اونطور که در نامه هم من یک نگاه گذرایی انداختم به گفته خودشون فاقد ضمانت اجراییه.
بله، در این نامه اشاره میشه که این دادگاه ها فاقد ضمانت اجرایی است و جنبه تبلیغاتی و به گفته معاون دادستان جنبه مطبوعاتی داره صرفا، اما به بحث چیزش اشاره نمیشه. یعنی اینجا کاری به بحث جنبه روانی و تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی به قول خودشون نداره. اتفاقا اون چیزی که بر اهمیت این نامه میافزاید این است که این گزارشی از روند برگزاری این دادگاه ها با ذکر جزئیات کامل در واقع بیان میکنه، و بعد بخش اصلی نامه اون جمع‌بندی و هشدارهایی است که ایشون در مقام در به عنوان مقام قضایی خطاب مقام بالاتر خودش ارائه میکنه که شامل 9 بند هست. اونجا روح این جمع‌بندی و پیشنهاد در واقع یک جور احساس نگرانی و احساس خطر و اعلام خطر برای امنیت قضایی مقامات جمهوری اسلامی در نتیجه این دادگاه‌های مردمی است.
این جنبه به هر حال اون امنیت قضایی ماجرا که میتونه گریبان مقام های جمهوری اسلامی رو بگیره و پیشنهادهایی که مطرح میشه اصولا حول چه محوری میچرخه و تا چه اندازه پیشنهادهایی که واقعا بتونه چاره ساز باشه در شرایط فعلی برای جمهوری اسلامی؟
من که چاره ساز باشه یا نه بعید میدونم اتفاق بیفته، چون در واقع اون توصیه یا این مقام قضایی این هست که با اشاره به این که اشاره میکنه به دادگاه حمید نوری در سوئد که یه دادگاه تریبونالی که سال 91 برگزار شد مبنای بازداشت ایشون قرار گرفت در سوئد، این رو در این نامه اشاره میکنه و هشدار میده که اتفاقی که الان در مثلا دادگاه مردمی آبان در لندن در حال انجامه یا در همون دادگاه حمید نوری میتونه حتی اسم میاره، حتی میتونه منجر بشه به اینکه حکم قضایی علیه مقامات ارشد نظام از جمله شخص ابراهیم رئیسی اتفاق بیفته و برای همین توی اون جنبندی و پیشنهادها به شدت توصیه میکنه که مقامات نظام در مقابل این دادگاه ها موضع انفعالی نداشته باشند و در عین حال توصیه شدید میکنه که مقامات که ارتباطی به این موضوع ندارن وادار به سکوت بشن و مثال میزنه از اون صحبتی که نایب رئیس قرار کمیسیون قضایی مجلس در هنگام برگزاری دور قبلی دادگاه آبان به حالت لجبازانه گویا گفته بود که بله ما زدیم کشتیم، حالا کی میخواد ما رو محاکمه کنه. حتی این نقل قول رو میاره و توصیه میکنه که این نقل قول ها میتونه خطرساز باشه برای جمهوری اسلامی و در کنارش یک سری توصیه های تبلیغاتی میکنه که صدا و سیما بله. و مرکز اسناد انقلاب اسلامی مستندهایی رو به قول ایشون تهیه بکنن و خصوصا یک مورد بسیار عجیبی که در این نامه هست توصیه میکنه که موارد شکایت قربانیان اعتراضات از مقامات قضایی و امنیتی اینها فهرست بشه گویا برای استفاده تبلیغاتی، این در حالیه که همونطور که در مصاحبه قبلی و گزارش قبلی داشتین دربارش خودت شما صحبت میکردین
بله.
در طی این مدت حتی یک مورد از رسیدگی به یک همچین شکایاتی تا حالا منتشر نشده.
ممنون از شما رضا شکراللهی، همکارم در وبسایت رادیو فردا که نگاهی داشت به تازه ترین سندی که گروه موسوم به عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار داده در خصوص نگرانی های قضایی مقام های جمهوری اسلامی از دادگاه هایی که در سرتاسر اروپا داره برگزار میشه در خصوص مسائل حقوق بشری ایران. یک توقف خیلی کوتاه میکنیم برمیگردیم. بپردازیم به برجام که روسیه معتقد فاصله بسیار اندکی تا پایان ماراتن مذاکرات برای احیای برجام باقی مونده. جزئیات بیشتر رو آنا رایسکایا برای ما میگه.
مذاکره کننده روسیه میگوید سند 20 صفحه‌ای پایانی برای احیای برجام تهیه شده که بر اساس آن میتوان در مدت کوتاه مذاکرات را به نتیجه مطلوب رساند. میخائیل اولیانوف در آستانه از سرگیری نشست وین به روزنامه روسی کامرسانت گفت بسته به موضع ایران مشخص می شود این مدت زمان چقدر است. وی تشریح کرد مذاکره کنندگان سندی سیاسی را نهایی می کنند که در آن گام های مشخص برای بازگشت به متن اولیه برجام تعریف شده. هم مسائل مرتبط به لغو تحریم های آمریکا و هم اقدامات ایران در حوزه اتمی. او افزود پس از نهایی شدن این سند مرحله زمین سازی اجرای آن آغاز می شود که یک دو ماه طول می کشد و سرانجام به گفته ایوی برجام به شکل احیا می شود که در سال 2015 هماهنگ شده بود. نیکولای کاژانوف کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است روسیه صادقانه برای احیای برجام می کشد.
کارهای بسیاری انجام شده و از واکنش های اخیر برمی آید در آستانه احیای برجام هستیم. معتقدم که روسیه این تحول را مثبت ارزیابی می کند. می دانم برخی رسانه ها و کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی از دیپلمات روس در این مذاکرات انتقاد می کنند. اما میخائیل اولیانوف که دیپلمات ایران دوستی در میان مقامات روس است، تلاش فراوان برای نتیجه بخش بودن مذاکرات کرده و حتی در مقاطعی این مذاکرات را از شکست نجات داده. به تازگی نشریه آمریکایی فارین پالیسی به طور مشروع از نقش وی تعریف و تمجید کرد. روسیه علاقمند به احیای برجام است، زیرا آن را در راستای تضمین ارجحیت حقوق بین الملل می‌داند. برخلاف سالهای پیشین نگران گرایش ایران به غرب نیست. همچنین روسیه بر این باور است که با تمام عیب و ایرادهای برجام توافقی بهتر فوری به دست نخواهد آمد. در حالی که تضمین عدم حرکت ایران به سوی برنامه اتمی نظامی گامهای فوری می‌طلبد.
مذاکرات وین در حال سه‌شنبه از سر گرفته می شود که هیئت‌های حاضر ارزیابی متفاوتی از پیشرفت مذاکرات دارند. ایران همچنان بر رفع همه تحریم ها تأکید میکند. آمریکا و کشورهای اروپایی هشدار دادند زمان برای رسیدن به توافق رو به پایان است. اما میخائیل اولیانوف مذاکره کننده روسیه تعریف ضرب الاجل را مضر دانست. مسکو همچون تهران تحریم های آمریکا را غیر قانونی میداند. مقامات روس و ایرانی بارها ابراز امیدواری کردند لغو تحریم ها به گسترش روابط اقتصادی دو جانبه کمک کند. دمیتری گویس، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید برچیده شدن تحریم ها تنها بخش از موانع را رفع خواهد کرد.
برای روسیه مهم است شرایط مطلوب در روابط با ایران داشته باشد. در حالی که دولت کنونی ایران برای روسیه و چین جایگاه ویژه‌ای قائل شده، روسیه معتقد است زمینه برای دوره طلایی حضور اقتصادیش در ایران فراهم شده. مشخصاً روسیه با چین رقابت نخواهد کرد و به دنبال عرصه‌های خاص است. اتمی، نظامی و شاید هم زیرساخت و لاجستیک، به شرطی که ایران توان پرداخت داشته باشد و امتیازهایی برای روسیه در نظر گیرد. همچنین پس از لغو تحریم‌های آمریکا، بازگشت شرکت‌های خصوصی روسی برای توسعه میادین نفت و گاز ایران محتمل است. اما افزایش حجم تجارت بین دو کشور عملاً غیر ممکن است، زیرا در وهله نخست هر دو صادرکننده مواد هیدروکربن هستند و از این رو روسیه به ایران به عنوان شریک جدی اقتصادی نمی‌نگرد.
دوشنبه گمرک روسیه اعلام کرد حجم مبادلات تجاری با ایران در سال 2021 با جهش 81% نسبت به سال گذشته به بیش از 4 میلیارد دلار رسید. در این میان صادرات روسیه به ایران به افزایش 120% به بیش از 3 میلیارد دلار و واردات از ایران به افزایش 20% به اندک کمتر از 970 میلیون دلار رسید. همزمان از این آمار برمی آید افزایش بی‌سابقه مبادلات تجاری بین روسیه و ایران بیشتر به دلیل رشد بهای محصولات صادراتی در بازار جهانی و کمتر بر اثر افزایش حجم مبادلات تجاری بوده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و در این لحظات پایانی مجله بعد از ظهر بریم همراه با شهرام میریان سبز سبز بشیم.
بالری بریگیت شنک یکی از مکانهای معروف هنری شهر کلن است که این روزها آثار نقاشی 13 هنرمند از آلمان را در دو طبقه به نمایش گذاشته. این گالری در کنار برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ همواره در بسیاری از نمایشگاه‌های پرپیشینه بین‌المللی هم از جمله آرت کلون شرکت می‌کند. شهرام کریمی یکی از 13 نقاش 20 سال است با این گالری همکاری نزدیک دارد. او علاوه بر آلمان در آمریکا و گهگاهی هم در ایران کارهای تازه خود را ارائه می کند. آقای کریمی در هماوایی با عنوان نمایشگاه چند مضمونی شهر کلن سبز سبز تازه ترین کارش را که ترکیب و آمیزه ای از نقاشی و ویدئوست به تماشا گذاشته. این اثر هنری هویتش از دو بخش مجزا شکل گرفته، به این صورت که منظره ای از باقی سرسبز بر بومی نقاشی شده و همزمان تصاویری از یک ویدئو بران منعکس می شود و تماشاگر باقی را می بیند که زنده است. به این کار هنری ویدئو نقاشی گفته می شود و شهرام کریمی درباره نمایشگاه شهر کلن و این کار تازهش اینطور به رادیو فردا گفته.
در این نمایشگاه 13 نفر هستن که از آرتیست‌های خیلی معروف مثلا مثل هانس پیتر آدامسکی. آدامسکی یکی از نقاش‌های بزرگ آلمان هست و جهانی. مارینا سلش هست توش. کار خود منم که یه ویدیو پینتینگ هست، نقاشی و ویدیو هست، در واقع یک فضای طبیعی از یک رفلکشن درخت زرد توی آب هست که با شعر قاطی شده. این یک کار واقعا جدیدی هست، ویدیو پینتینگ، نقاشی و ویدیو، که من فیلم میگیرم و بعد این فیلمو نقاشی میکنم روی بوم. همون ویدیویی که گرفته شده رو هم میافتن، نوری که تو ویدیو هست، وقتی که این دوتا با هم تلفیق میشن، چیزی که ونسان ون گوگ سالهای مدیدی دنبالش بود و میرفت خورشید و بیاره تو تابلوهاش، ما الان با یه تکنیک جدیدی که مدیا به من میده، من یه رابطه بین سینما دارم و نقاشی، این کمک کرده که من بتونم با این مدیا کار کنم. نوری که از ویدیو و نوری که از نقاشی با هم تلفیق میشن تو این کار، یه ماجیکی به وجود میارن، یه چیز رویایی به وجود میارن و این در واقع شما نگاهی تابلو نقاشی میکنی، میبینی که طبیعت، برگ‌ها و گل‌ها توش در حال حرکتن و شعرها توش حرکت میکنن.
شهرام کریمی در ادامه این گفتگو یادآور شده از تکنیک نقاشی همواره برای ساده نشان دادن موضوع و مضامین پیچیده بهره میگیرد. آقای کریمی 64 سال پیش در شیراز زاده شده و 34 سال است به آلمان مهاجرت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به نوعی این نمایشگاه منو یاد شعری از سهراب سپهری انداخت، از سبز به سبز، که میگه من در این تاریکی فکر یک بره روشن هستم که بیاید علف خستگیم را بچرد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این مجله بعد از ظهر. امیدوارم که باز هم سعادت اینو داشته باشیم که در مجله شامگاهی هم در کنار شما باشیم.